تو این لحظه ها فرشته ها به امر خدا آسمون رو به زمین نزدیک میکنن. الان دیگه وقت قراره. خدا دعوت میکنه. اذان مغرب به افق تهران. استاد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
پروردگارا تو را می ستاییم، تاجداری عالم شایسته توست و بندگی و عبودیت از ما برمی آید. در عین ناپیدایی پیدایی، در همه جا هستی، در وجود و عدم همراه منی و با یاد تو ایمن و آسودم. هست کن و نیست کن عالم توی. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر ویز پیدایی است پنهان. چون نور حق ندارد نقل و تحویل، نیابد ذات او تغییر و تبدیل. پروردگارا در نیمه های شب و در دل تاریکی ها سوسوی ستارگان نشانه های نور و تجلی توست. در ذرات آفتاب این تو هستی که بر گستره عالم نور می پاشی. تو را در همه جا می بینی.
انالحق کشف اسرار است مطلق، به جز حق کیست تا گوید انالحق؟ هر آن کس را که اندر دل شکی نیست، یقین داند که هستی جز یکی نیست. پروردگارا آیه های یقین تو همیشه و در هر لحظه در رگ‌های ما جاری است. ستارگان و آفتاب و قطره‌های زلال باران همه نشانه‌های هستی تو هستند. هر آن چیزی که در عالم عیان است، چو عکسی ز آفتاب اون جهان است. مجازی نیست احوال حقیقت، نه هر کس یابد اسرار حقیقت. پروردگارا تو را می پرستیم و جز تو کسی را نمی شناسیم.
ربنا یا ربنا، ربنا یا ربنا، یا ربنا یا ربنا، یا ربنا یا ربنا.
ای دافع درد و بنا، یا ربنا یا ربنا. ای آشنا با سبحان ربي الأعلى، سبحان الحي القيوم. سبحان العلي الأعلى سبحان العلي الأعلى
سبحان الله
سبحانه وتعالى سبوح ربنا ربنا ورب الملائكة والروح.
دل که به یاد خدا باشه همون اتفاق میفته که خودش فرمود، قلب المؤمن عرش الرحمن. اگر یاد خدا دلمونو پر کرد، خدا دلی که جایگاه خودش هست رو خراب نمی کنه، حفظ میکنه. خدایا حافظ ما باش.
انشالله که طاعتها و عبادتهای همه ما مورد قبول خداوند بزرگ قرار بگیره و در دعاهامون نیازمندان به دعاها رو به یاد داشته باشیم، چرا که دعای ما در حق هم به اجابت نزدیکتره به امید خدا. ششم اردیبهشت ماه سال روز شهادت حجت الاسلام و المسلمین مهدی شاه‌آبادی است. ایشان از روحانیان مبارز و انقلابی کشور ما و از یاران نزدیک بیت امام خمینی رحمت الله علیه و فرزندشان حاج آقا مصطفی بودند. روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.
دشمن بعد از پیروزی انقلاب چقدر جنایت کرده، چه جنایتی که نکرده. و عزیزان تا مأیوس نشه باز توطئه درست میشن، باز فشار میاد، باز جنایت میکنه. باید اینقدر مقاوم باشی تا اون بگه اصلا نمیشه ما این مردم کاری کنیم، واقعا مایوس بشه. او صدها طرح و توطئه داشته، اشغال نظامی طبس داشته، جنگ تحمیلی داشته، تحریم اقتصادی داشته، این همه گروهک بازی و دلقک بازی داشته، این همه توطئه داشته، این همه کودتاهای ناگفتنی داشته. اما ممکنه بازم فکر کنه خب الان دیگه کار به استخون مردم رسیده، یه وقتیست که یه فشار دیگه بدین، مردم دیگه میگن خیلی خوب چشم هرچی میخوای بگی بگو، آقا آمریکا تشکیل بیارن اب نظر ما هیچی نمیخواد. نرسه به اینجا که او فکر کنه ما بازم زور بدیم امید داریم. باید مایوس بشه. تا وقتی که مایوس نشده جوانان ما پرپر میشون. باید جوری حرکت کنی که دشمن مایوس شد. ما در این حرکت برای همون کلمات دشمن حساب میکنیم و دیدیم داره این آثار در چهره دشمن ظاهر میشه، گاه گاه میگه.
جو.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
فصل 9. انقلاب اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خودش را جشن گرفت و قدم به دهه پنجم حیاتش گذاشت که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانهای باطلی در سر داشتند، اما دوستانش در سراسر دنیا امیدوارانه اون رو در گذر از چالش‌ها و به دست آوردن پیشرفت‌های خیره کننده همواره سربلند دیدند. وقتی باز هم به بیانیه گام دوم انقلاب نگاه میندازم، اگه قرار باشه تیتری رو انتخاب کنم از بین اون 5-6 هزار کلمه توی اون بیانیه، این جمله ذهن منو به خودش معطوف میکنه: انقلاب اسلامی همواره آماده تصحیح خطاهای خیش است. چون معتقدم این جمله انقلابی ترین جمله اون بیانیه راهبردیه. کسایی که معتقدن انقلاب اسلامی در بهمن 57 به پیروزی رسید و انقلاب رو تمام شده میپندارن، حافظ وضع موجودن نه انقلابی. اگه کار انقلاب به سرانجام رسیده بود که دیگه نیازی به تکرار شعارهایی مثل مبارزه با فقر و فساد و شکاف طبقاتی و ساده زیستی مسئولان نبود، اونم بعد از 4 دهه. اونایی که خودشون رو عاری از هر عیب و خطایی میبینن، نسبتی نه با انقلاب دارند و نه با اسلام. حالا وقت تغییر در برخی سطوح رسیده، تغییری که بتونه زمین ساز شکوفایی ایران در همه بخش‌ها رو فراهم کنه. در صورت ایجاد تغییرات اساسی در روند پیشرفت اقتصادی کشور، ایران این ظرفیت رو داره تا بهره برداری صحیح از بخشای کشاورزی، نفت و گاز، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خدمات در افق 2050 با دست یافتن به رقم 43 هزار میلیارد دلار تولید در جایگاه دوم جهان قرار بگیره. اما این خودش نیاز به یک جهاد داره، جهادی که با نیروی پرتوان جوانی و با کسب علم و فناوری‌های روز میشه در اقتصاد کشور تحول ایجاد کرد. اما در برنامه امروز به سراغ آقای دکتر حمیدرضا طیبی رفتیم، رئیس جهاد دانشگاهی، و در رابطه با موضوع برنامه امروز با ایشون قرار هست صحبت کنیم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال برای ما بفرمایید که اصلا جهاد در علم چه معنی داره و خود شما حالا تی این سالها نمونه‌ای بوده که الان خاطرتون باشه و بخواییم به عنوان مثال برای ما بگین.
یه مثال که خوب میتونم اون رو در جواب سوال شما بیان بکنم این هست که ما فکر میکنم سال به درخواست وزارت نیرو در سال 78 از ما خواستن یک تکنولوژی رو تولید کنیم در انتقال برق دی سی با استفاده از جدیدترین سویچی که در دنیا تولید شده و سویچ های نیمه هادی به اسم IGBT که برق رو خب به صورت AC تولید میشه، AC رو در محل تولید تبدیل به DC بکنی، ارسال بکنی و در انتها DC رو تبدیل به AC توسط اینورتر کنی و بدی به مصرف کننده. از ما خواستن که این تکنولوژی رو تولید کنیم. تکنولوژی انحصاراً در انحصار یکی از بهترین شرکت‌های معروف اروپایی بود. خب ما گفتیم این رو در یک مدل پایلوتی ایجاد بکنیم، چون کار روش نشده، کار سختی هست، نمونش رو هم ندیدیم. حتی وقتی که به یه شکلی خارج از کشور هم چند تا از کارشناسای ما رو به همراه تعدادی از پرسنل وزارت نیرو فرستادن، از فاصله 50 متری گفتن اون سیستم HVDC لایت هست که در اون باکس و کانتینر بزرگ میبینید، یعنی انقدر نسبت بهش حساس بود. برای ما تکنولوژی رو به دست آوردیم. تکنولوژی این بود که شما بتونید عنصر IGBT رو سری بکنی و به ولتاژ بالا برسونی. برای ما شیش حدود 7 کیلوولت بود. وقتی رسیدیم به 7 کیلوولت یه پنجره جدیدی از کارهای نو تولید فناوری‌های نو به روی ما باز شد. ما کارمون رو سال 80 فکر می‌کنم تحویل توانیر دادیم با موفقیت کامل. در همون سالا متوجه شدیم که وزارت نفت ما میخواد توربین‌های قدیمی که پمپ و کمپرسورهای ارسال نفت و گاز رو به سراسر کشور میفرستن، اینها رو چون خیلی قدیمی هستن بالای 30 سال، با موتورهای دور متغیر جایگزین کنه. یعنی به جای اینکه یک توربین یک پمپ و کمپرسور رو بگردونه، یه الکتروموتور که یک مبدل فرکانسی هم در ورودیش میذاره که فرکانس برق رو تغییر میده، این رو تغذیه کنه. اون راندمانش 5 یا 12% بود قدیمی، در صورتی که راندمان الکتروموتور و اینورتر بالای 96 و 97%. این تکنولوژی هم که ما به دست آورده بودیم پایه همون تکنولوژی بود و تا 10 مگاوات تصمیم گرفته بودن که این کار انجام بشه. با خوشحالی مراجعه کردیم به سازمان مرتبط و گفتیم ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. بابت کار قبلی که ما انجام داده بودیم در مورد یک پروژه دیگه و خب باز گفته بودن با خارجی ها بیایید، این بار گفتن ما این کار رو میپذیریم که این دانش رو داریم، ولی باید با یکی از همون دوتا شرکت معروف اروپایی بیایید. و وقتی ما این دوتا شرکت رو آوردیم سال 82 به ما، وقتی اونها اومدن و آزمایشگاه ما رو دیدن به قدر شوکه شدن که گفتن تکنولوژی همین است که به دست آوردید.
درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخش‌های مهم این راه حل هاست. بیگمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند.
شالوده اقتصاد دانش بنیان تولید دانش های ثروت آفرین و فروش اونهاست. توی استانداردهای بین المللی ظرفیت اقتصاد دانش بنیان در هر کشوری بر اساس تعداد نخبگان، یعنی افراد دارای توانایی فعالیت دانش بنیان شناسایی میشه. توی محاسبات عمومی این عدد معادل 5% افراد دارای تحصیلات دانشگاهی دونسته شده. با لحاظ افزایش جمعیت کشور به 2 برابر توی سال 2050 و همینطور افزایش متناسب جمعیت